اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. پیش بینی 30 سانتی برف و 30 میلی متر باران در 9 ولایت افغانستان. نیاز بیشتر مردم و کمک های بشری.
اگر دولت با مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راه ها فاجعه انسانی در ولسوالی به میان خواهد آمد.
سخنرانی رئیس جمهور بایدن در اولین سالگرد حمله عامیانه ترامپ بر کنگره آمریکا.
For the first time in our history, the president had not just lost an election, he tried to prevent.
برای نخستین بار در تاریخ ما یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد از انتقال مسالمت آمیز قدرت جلوگیری کند.
اما
ترامپ در پاسخ کدی پس از سخنرانی بایدن وی را متهم کرد که تلاش میکند از نام او برای نفاق بیشتر در امریکا استفاده کند.
کاهش پروازهای عبوری از فضای افغانستان. کارشناسان عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان و نواقص در مدیریت میدانهای هوایی را عامل آن میدانند. و در ادامه برنامه در امواج آزادی. اما نخست مهمترین خبرها با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. اعتراض های زنان در کشم بدخشان، محدودیت ها بر زنان را بردارید. تغییر در پالیسی مهاجران در جرمنی در ارتباط به پناهجویان افغان و گفتگوی وزارت دفاع امریکا و روسیه در ارتباط به کاهش خطر در مرز اوکراین. تفصیل اخبار. شماری از زنان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان در اعتراض به محدودیت ها علیه زنان در افغانستان دیروز مظاهره کردند. سومیه نعیمی، فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهرات، به رادیو آزادی گفت:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و زنان حق ندارند درس بخوانند، زنان حق ندارند کار کنند. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران برای زنان بسته است و زنان نمی توانند کار کنند. خواست ما از طالبان این است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دانش آموزان باز گردد و به زنان اجازه بدهد تا آزاد باشند و کار کنند.
پیش از این تظاهرات مشابه از سوی زنان در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر نیز راه اندازی شده بود. پس از تغییر یک پالیسی کلیدی جرمنی، افرادی که از افغانستان به این کشور پناهنده شده اند شانس خوب برای ماندن و ادغام در جامعه را خواهند داشت. خبرگزاری دی پی ای جرمنی روز پنجشنبه گزارش داد که با این اقدام شهروندان افغانستان حتی پیش از تصمیم گیری درباره درخواست پناهندگیشان در جرمنی در کورس های ادغام که از بودجه دولت تمویل می شوند شامل خواهند شد. این اقدام پس از وعده آغاز نو برای سیاست مهاجرت توسط دولت ائتلافی جدید چپ میانه به رهبری سوسیال دموکرات ها صورت می گیرد. نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گفته که افراد را که در مراحل اول مراجعه می کنند در صورتی که در آن کشور بمانند باید ادغام کنند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. او که دیروز در نشسته با سخنگویان شماری از وزارتخانه های حکومت طالبان در کابل صحبت میکرد گفت که منابع مالی داخلی را تنظیم کردند. آقای متقی در ادامه گفت که تنخواه 3 ماهه مامورین دولتی پرداخته شده و معاش ماه چهارم نیز به زودی تادیه خواهد شد و افزود که فشار بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان در حالی است که برخی از نهادهای بین‌المللی از احتمال بحران بحران انسانی در زمستان امسال در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نیمه جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند. رویداد ترافیکی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز در زخمی به جا گذاشته. یک منبع در شفاخانه 50 بستر این ولسوالی که خواست نامش گرفته نشود و رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمیانند. با گفته منبع، یک بس مسافربری که از کابل راهی تخار بود پس از ظهر دیروز در ولسوالی خان‌آباد واژگون شد. شماری از باشندگان محل میگویند که این بس به دلیل تیزرانی و بی‌احتیاطی راننده از مسیر منحرف گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا و روسیه روی کاهش خطر در نزدیکی مرز اوکراین بحث کردند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه مختصر گفته که لوید آستین و سرگی شیوگو دیروز در این مورد گفتگو کردند. در این حال یک مقام وزارت دفاع آمریکا و خبرگزاری رویترز گفته درباره آنچه که مشاهده میکنند هنوز نگرانند. مکالمه وزیران دفاع آمریکا و روسیه در حالی است که مستقر شدن حدود 100 هزار تن از نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین غرب را نگران کرده است. غرب به این باور است که تقویت حضور نظامی روسیه ممکن بخشی از آمادگی آن کشور برای یک حمله بالقوا به اوکراین باشد، چیزی که مسکو آن را رد کرده است. و سازمان دکتران بدون مرز MSF می گوید که تیم های این سازمان مرز پولند را پس از آن ترک کردند که مقام های پولندی اجازه ندادند که این تیم ها برای کمک به پناهجویان دسترسی داشته باشند. فراکا اوسک، هماهنگ کننده اضطراری این سازمان برای پولند و لیتوانیا، در بیانیه دیروز گفت که MSF 3 ماه تلاش کرد تا به کارکنان پاسخ‌دهی اضطراریش اجازه ورود به منطقه مرزی جنگلی داده شود. بر اساس گزارش، در این منطقه پناهجویان در هوای سرد زمستان گیر ماندند. اتحادیه اروپا رژیم الکساندر لوکاشنکا، حاکم مستبد بلاروس را متهم می‌کند که مهاجران را به سوی مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا انتقال داده تا تحریم‌های این اتحادیه را تلافی کند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25، 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتا شدید همراه با سیل در 9 ولایت این کشور خبر داده است. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، این ولایت ها امروز و فردا گواه برف و باران خواهند بود. این در حالی است که بارندگی های اخیر در افغانستان بیش از 10 قربانی گرفته است. با رسیدن فصل سرما، نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی افغانستان میگوید که احتمال برف و باران نسبتاً شدید در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان و روزهای جمعه و شنبه وجود دارد. این ریاست دیروز در اطلاعیه مقدار بارندگی را در نقاط مختلف بین 15 تا 30 میلی‌متر و مقدار برف را بین 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی کرده است. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان چند قربانی گرفته است. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، بر اثر بارش برف و باران 3 روز پیش 11 تن جان داده و حداقل 23 نفر زخمی شدند. حکومت طالبان گفته است که تیم های امداد رسان را به ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان فرستاده است تا با سیلاب زدگان در این ولایت ها کمک کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افرادی که در آب گیر مانده بودند توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. همزمان با بارش برف و باران اخیر در افغانستان، حکومت طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی ایجاد کرد. این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا کمک‌ها را برای متضررین رویدادهای طبیعی فراهم کنند. با رسیدن فصل زمستان، نیازهای مردم فقیر در افغانستان به مواد غذایی و سوخت بیشتر از پیش افزایش یافته است.
در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان، این ولسوالی از ولسوالی های دوردست بدخشان می باشد که در اثر خشکسالی مردم به کمبود غله مواجه است. اگر دولت به مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راهها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
این سال کمده آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگر بیخی، نه لیسش خوانده، نه کسی را خود مرسیم در مادیرین مگر لیست نیست. در او دیگر مسیسه رفتم هم گفت نامت نیست بخیر که نیست. آیتا آنده نام مرا گرفته ولی کمک نکده.
سازمان های خیریه پیش از فصل زمستان هشدار داده بودند که به دلیل فقر گسترده در افغانستان، مردم در این کشور امسال زمستان سخت را سپری خواهند کرد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، فقر در این کشور بیشتر افزایش یافت و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی پیوسته از احتمال بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد، حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی اضافه از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. پس از فروپاشی نظام پیشین، پروازها در حریم فضایی افغانستان روزانه از 400 پرواز عبوری به 65 کاهش یافته است. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت طالبان با سازمان بین‌المللی هوانوردی آیکو ارتباط تأمین کرده و تلاش دارد برای تأمین مسئولیت حریم فضایی. قرارداد مدیریت حریم هوایی را با یک شرکت مشهور بین‌المللی امضا کند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فضای حریم افغانستان که در حکومت پیشین روزانه از آن 400 پرواز عبوری صورت می گرفت، حالا اما این رقم به 65 کاهش یافته است. امام الدین احمدی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی به رادیو آزادی می گوید تلاش ها برای تامین مسئولیت حریم فضایی کشور ادامه دارند. او می گوید هم اکنون گفتگوها بین تیم های فنی اداره طالبان و کشورهای ترکیه و قطر در این باره ادامه دارند.
در افغانستان هوایی حریم څخه دیورزی
روزانه 65 داشتیم، اما در بخش ملکی ما ضرورت داریم خدمات عرضه کنیم. برای ارائه این خدمات به قرارداد نیاز داریم. برای این تیم تکنیکی ما نشست آنلاین با تیم تکنیکی ترکیه و قطر داشتن تا در این باره به یک نتیجه برسیم.
در سالهای اخیر همواره نگرانی های درباره چگونگی مدیریت حریم فضایی کشور مطرح بودند. پیش از این در سالهای گذشته فضای هوایی افغانستان از سوی نیروهای بین المللی اداره می شد که بیشتر انتقادها در پیوند با نبود هماهنگی لازم میان اداره های هوایی افغانستان و نیروهای بین المللی مطرح بودند. اما کنترل حریم فضایی افغانستان در سال 1394 به گونه رسمی به حکومت پیشین این کشور سپرده شد و با خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و تخریب رادارها توسط آنان، چالش مدیریت حریم فضایی دوباره دامنگیر افغانستان شد. با این حال اکنون روشن نیست که اداره طالبان مدیریت حریم فضایی را در اختیار دارند یا نه. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان نیز به این پرسش پاسخ روشن نداده. متأکید کرد که حکومت طالبان با سازمان بین‌المللی هوانوردی آیکو ارتباط تامین کرده و برای ارائه خدمات عبوری نیاز به قرارداد با شرکت‌های مشهور بین‌المللی است. در همین حال شکر یوزی، یکی از آگاهان سیاسی، میگوید در اداره کنونی چند عامل سبب شده است که از فضای هوایی افغانستان کمتر عبور شود. او این عامل ها را چنین برشمرد:
یکیش سقوط حکومت قبلی و به قدرت رسیدن حکومت امارت اسلامی است که اینا به رسمیت شناختن شده تا از طرف دنیا و بعضی قیودات و تعزیرات سری از آواز است. و دومی است که خود میدان هوایی ما به شکلی که باید او منیجمنت شوه، اداره شوه، او تحت اداره قرار نداره که ایجاب زیر میکنه که اداره و منیجمنت ازی به شکل قبلی به مو شرکت هایی که فعلا در جریان است صحبت هاست برای از اونا داده شود. فکر میکنم که ما یک هزینه گزاف را از کاهش ازی خواهیم پرداخت.
پروازهای عبوری از فضای افغانستان در حکومت گذشته روزانه از 350 تا 400 پرواز بود. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید هر هواپیمایی که در حکومت پیشین از حریم فضایی افغانستان میگذشت $700 میپرداخت که این گونه درآمد سالانه افغانستان از این رهگذر تا $65 میلیون میرسید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. مجله نیویورکر در تازه ترین شماره خود مقاله را در ارتباط به وضعیت بشری در افغانستان منتشر کرده که عنوان مقاله این است: افغانستان با یک بحران بشری بزرگ در جهان مبدل شده. نویسنده مقاله اش را از وضعیت نوزادان بستری در شفاخانه ها آغاز کرده است. در شروع مقاله می خوانیم که نوزادان اغلبا هنگام تولد وزنی را که باید داشته باشند ندارند. در ادامه آمده که شمار آن ده از زنانی که به دلیل کمبود مواد غذایی پیش از وقت ولادت می کنند رو به افزایش است. در ادامه درباره دکتران می خوانیم که از زمانی که طالبان حاکمیت را به دست گرفتند هیچ معاش نگرفتند. مجله نیویورکر به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به اساس آن تا نیم سال 2022 شاید 97% افغانان مجبور شوند که زیر خط فقر زندگی کنند. نویسنده در ادامه از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که گزارش ها در مورد فقر را تبلیغات خوانده است. او گفت که حکومت طالبان منابع و عواید کافی دارد. اما نویسنده این مقاله میگوید که رد کردن فقر توسط طالبان بحران در این کشور را هنوز هم افزایش میدهند. در مقاله مجله نیویورکر همچنان میخوانیم که در 20 سال گذشته اولین بار است که طالبان به کارکنان نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد اجازه فعالیت در افغانستان را میدهند. ولی به گفته نویسنده این مقاله طالبان در عین زمان علیه برخی از افغانان دست به اقدام های سرکوبگرانه میزنن. نشریه دیپلمات در مقاله روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان اشاره کرده است. دیپلمات مطلبی را زیر عنوان طالبان افغان چشمانشان را برای طالبان پاکستانی میبندند منتشر کرده. نویسنده در آغاز مقاله با نقل قول از گزارش های سازمان ملل متحد آغاز کرده که میگویند طالبان پاکستانی در حال سازماندهی مجددند در حالی که رهبری آنها در افغانستان حضور دارند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را متهم کرد که یک مجموعه از دروغ را در باره انتخابات سال 2020 میلادی ایجاد کرده بود. بایدن در سخنرانی به مناسبت اولین سالگرد حمله عامیانه ترامپ بر کنگره امریکا از مردم این کشور خواست که فیصله کنند که آیا خشونت سیاسی را به عنوان یک اصل میپذیرند یا خیر. در این رویداد دست کم 5 تن کشته شده بودند. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر را پیشکش میکند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین سالگرد هجوم بر ساختمان کنگره این کشور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را مسئول این رویداد خواند. بایدن دیروز به مناسبت یک سالگی حمله حامیان ترامپ بر ساختمان کنگره در یک اتاق این ساختمان که از صحنه های رویداد بود سخنرانی کرد. در هجوم بر ساختمان کنگره امریکا در واشنگتن در 6 جنوری پارسال 5 نفر کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. رئیس جمهور جو بایدن از مردم امریکا خواست که فیصله کنند آیا خشونت سیاسی را به عنوان یک اصل میپذیرند یا خیر. او افزود:
For the first time in our history, a president had not just lost an election. He tried to prevent.
برای نخستین بار در تاریخ ما یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کند. در این مراسم یادبود اطمینان می دهیم که چنین حمله هرگز تکرار نخواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با تکرار گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 تقلب شده بود، اما جو بایدن می گوید هیچ شواهدی در این باره وجود ندارد. بایدن ترامپ را متهم کرده که قدرت را بر اصول ترجیح می دهد. ترامپ اتهام بر خودش مبنی بر تحریک مردم به خشونت را رد کرده است. ترامپ در پاسخ کتبی پس از سخنرانی بایدن وی را متهم کرد که تلاش می کند از نام او برای نفاق بیشتر در آمریکا استفاده کند. رادیو آزادی.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان است. سال 2021 از جمله سالهایی است که افغانستان شاهد تحولات عظیمی بوده. در این سال روابط افغانستان با جهان چگونه بوده است؟ سوال است که من در مصاحبه با کریستین فیر، نویسنده و پروفسور آمریکایی مطرح کردم. او در پاسخ میگوید:
کشورهایی که یک جا با افغانستان دموکراسی را در این کشور به میان آوردند، افغانستان را تنها گذاشتند. من به عنوان یک آمریکایی هیچ واژه‌ای برای ابراز اندوه و ناراحتی‌ام در این باره ندارم. این که ما چگونه متحدان افغانمان را تنها گذاشتیم و این کشور را به دست پاکستانی‌ها دادیم. بریتانیا هم کاری را کرد که آمریکایی‌ها کردند. من کشوری را به یاد ندارم که درباره افغانستان کار یا اقدام درستی کرده باشد. اکنون که افغانستان به دست طالبان است و در یک زمستان سخت افغانان با گرسنگی مواجهند، جامعه جهانی حیران است که چی کند و از سوی دیگر پول افغانستان منجمد شده است. من فکر میکنم که هیچ کسی این باور را ندارد و مطمئن نیست که در صورت آزاد شدن این پولها، طالبان این پول را برای مردم افغانستان و یا کمک به افغانان برای نجات از یک زمستان دشوار هزینه کنند، بلکه این پولها را در بخشها و امور نظامیشان هزینه خواهند کرد. این بدین معناست که طالبان توانایی حکومتداری را ندارد و نه علاقه ای به حکومت داری دارند. اما اگر جامعه جهانی پول افغانستان را آزاد نکند، افغانان از گرسنگی خواهند مرد و برای چنین اوضاعی هیچ راه خوبی وجود ندارد.
سازمان ملل متحد گفته است که طالبان باید با حقوق بشر احترام بگذارد و یک حکومت همشمول و فراگیر را ایجاد کنند. از سوی هم شما گفتید که افغانان با گرسنگی و خطر مرگ ناشی از آن مواجهند. به نظر شما جامعه جهانی در چنین اوضاعی باید چی کند که افغانان از گرسنگی تلف نشوند؟
جامعه جهانی بر طالبان نفوذ ندارد. من فکر میکنم که مشکل همین است. طالبان به این که از سوی جهان به رسمیت شناخته شوند یا نه ضرورتی ندارد. من از دوستان افغانم میپرسم که جامعه جهانی در این باره چه کاری انجام داده میتواند. جنگ در برابر طالبان به پیروزی نانجامید. اینجا بزرگترین مشکل نقش پاکستان است. جامعه جهانی برای این در سرکوب طالبان ناکام شده است که هیچ گاهی برای پاکستان استراتژی واحد نداشته است. به نظر من به پاکستان به علت همکاری‌ها و کمک‌هایش با طالبان و متحدان آنان، به شمول همکاری‌های این کشور با شبکه حقانی نیز جزایی داده نشده است. اگر واضح بگویم، من هیچ دشمنی را که دیگران انتظار دارند میان طالبان و داعش ببینند نمی‌بینم. برای اینکه استخبارات پاکستان یا آیسای برای پیشرفت داعش نیز تلاش می‌کنند. هر کاری که داعش می‌کند، فایده آن به طالبان می‌رسد. پالیسی پاکستان این است که جامعه جهانی برای مدیریت اوضاع کنونی افغانستان از پاکستان کمک به همکاری بخواهد و این بدین معناست که از تاریخ و گذشته تجربه‌ای و یا درسی گرفتن نشده باشد. اما من نمی‌بینم که جامعه جهانی بر کسی فشار آورده باشد که نیاز است بر آن فشار وارد کند و آن پاکستان است. جز این جامعه جهانی هیچ تأثیر بر طالبان ندارد و نمی‌تواند بر آنان فشار وارد کند تا کاری کنند که مردم افغانستان آن را می‌خواهند.
On the Taliban to coerce it to do any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان تا کنون طالبان را به رسمیت نشناخته است. فکر نمی کنید که این به این معناست که پاکستان آن گونه ای که در گذشته و در دهه 90 از طالبان پشتیبانی می کرد اکنون پشتیبانی نمی کند؟
That's just politics, right?
این تنها یک سیاست است. پاکستان از تجربه های گذشتهش آموخته است. آن زمان طالبان را به رسمیت شناختند، اما هنگامی که گفتن از طالبان پشتیبانی نمی کنند، هیچ کسی باور نمی کرد. پیش از حمله بر پنجشیر، رئیس آیسای به کابل رفته بود. در همه اینها نقش پاکستان واضح است که چه تعداد مقام های پاکستانی با شرکای طالبشان در افغانستان دیدار کردند. پاکستان نشست همکاری های کشورهای اسلامی برای افغانستان را میزبانی کرد، برای اینکه نشان دهد که پاکستان خود یک قربانی است، در حالی که پاکستان عامل این
اوضاست. اما آیا این به سود پاکستان نیست که به جهان بگوید که بر طالبان نفوذ دارد و جهان از طریق پاکستان مسائل با طالبان را حل کند؟
پاکستان بدون این هم از جهان پول دریافت خواهد کرد. اگر برای مبارزه با حراس افغانی امریکا با پاکستان متحد بماند، که به باور من متحد خواهد ماند، پاکستان باز هم پول به دست خواهد آورد. در همین حال در امور دیپلماتیک نیز در میدان نخواهد افتاد و کسی فکر نمی کند که طالبان دست بوسان پاکستان باشد.
طالبان حاکمیت در افغانستان را به دست آوردند، اما تا کنون دفتر سیاسیشان در قطر فعال است. چرا این دفتر تا کنون در یک کشور خارجی فعال است؟
قطری ها سهم خود را در این پروژه دارند. از همه مهمترین که قطری ها در این باره جای عربستان سعودی را گرفتند. بدون شک که عربستان سعودی و قطر از نگاه امنیتی مخالفین یک دیگرند. قطری ها در این باره سرمایه گذاری کردند و اگر طالبان به رسمیت شناخته شوند برای آنان خوب است، اما ضرورتی بان ندارد.
اگر از روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان بگوییم، به نظرتان این کشورها درباره موضوعات امریکا و طالبان دیدگاه مشترک دارند؟
برخی کشورها فکر نمی کردند که امریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. من فکر می کنم هیچ کسی انتظار نداشت که امریکا از افغانستان خارج شود. هند در این بخش مستقیما با امریکا همکاری کرده است و شاید آنان می دانستند که نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. به نظر من هیچ کسی چنین توقعی و انتظاری نداشت. هنگامی که جو بایدن ماموریت زلمه خلیلزاد را در افغانستان تمدید کرد، این یک نشانه بزرگ از این بود که او پالیسی دونالد ترامپ را درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان عملی خواهد کرد. اما فکر می کنم کسی باور نمی کرد که امریکا واقعا از افغانستان خارج شد.
زلمه خلیلزاد گفته است که هنگامی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان کشورش را ترک کرد، توافقی که در آخرین ساعات شده بود از بین رفت. اگر غنی می ماند، اکنون وضعیت به گونه دیگر می بود؟ به نظر شما؟
من با این سخنان موافق نیستم. اینجا برخی مشکلات تشکیلاتی وجود داشت. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای این از هم پاشیدند که در میدان جنگ همه پشتیبانی ها از سوی امریکایی ها بود. نیروهای افغان پشتیبانی هوایی امریکایی ها را داشتند. امریکایی ها در انتقال زخمی ها کمک میکردند. قراردادی های امریکایی وسایل، سلاح‌ها و تجهیزات نیروهای افغان را ترمیم میکردند و همزمان با آن نیروهای افغان همه روزه تلفات بی پایانی داشتند. اگر پالیسی پاکستان عملی نمی‌شد، این وضعیت دوام نمی‌کرد. برای این که وضعیت افغانستان تغییر می‌کرد، نیاز بود که به پالیسی پاکستان یک نقطه پایان گذاشته می‌شد.
سازمان جهانی نظارت از حقوق بشر گفته است که طالبان در قندهار، هلمند، غزنی و قندوز نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار دادند. اما طالبان می‌گویند که برخی از افغان‌ها دشمنی ها یا خصومت های شخصی دارند و این رویدادها برخواسته از این چنین روابط است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جنگ و مبارزه با تروریسم متحدان ایالات متحده امریکا بودند. اکنون جامعه جهانی برای تضمین امنیت اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی چه کرده می‌توانند؟ به نظر شما؟
Many of us that have been trying to help Afghans escape.
آن عده آمریکایی هایی که می‌خواستند برای خارج کردن افغانان کمک کنند، اکنون انجام این کار برایشان بسیار دشوار شده است و این از دست وزارت خارجه آمریکا است. از یک سو طالبان در حمله‌های هدفمند دست دارند و از سوی دیگر هر گاهی که تلاش شده است که یک شماری از افغانان از کشورشان به پاکستان انتقال شوند، وزارت خارجه آمریکا یک مشکل ایجاد کرده است. یا سفارت آمریکا در پاکستان به این افغانان ویزا نمی‌دهد و یا هم آنان را رد می‌کند. این اصلا یک دشمنی شخصی و قومی نیست. این رویدادها حمله های هدفمندانند و این را همه می دانند. و من پیش از هر کس دیگری حکومت کشورم را مسئول این کار می دانم. زیرا افغانانی که زندگی آنان در خطر است را به جای امن و مسئول انتقال نداده است.
بله، مصاحبه بود با کریستین فیر، نویسنده و پروفیسر آمریکایی. ساعت 9:31 رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه در امواج آزادی پیشکش شود، فشرده تازه ترین خبرها را مشنوید. شماری از زنان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان در اعتراض به محدودیت ها علیه زنان در افغانستان دیروز مظاهره کردند. سومیا نعیمی، فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهرات، برای رادیو آزادی گفت زنان با مشکلات زیاد مواجه هستند. پس از تغییر یک پالیسی کلیدی جرمنی، افرادی که از افغانستان به این کشور پناهنده شدند شانس خوب برای ماندن و ادغام در جامعه را خواهند داشت. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، میگوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. وزیران دفاع امریکا و روسیه روی کاهش خطر در نزدیکی مرز با اوکراین بحث کردند. و سازمان دکتران بدون مرز میگوید که تیم‌های این سازمان مرز پولند را پس از آن ترک کردند که مقام‌های پولندی اجازه ندادند که این تیم‌ها برای کمک به پناهجویان دسترسی داشته باشند.
آزادی و سپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. با تازگی معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که تصمیم گرفتند که مقام‌های دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه دوشنبه شب با تلویزیون ملی مقام‌های حکومت پیشین را به فساد، دزدی و حتی قتل متهم کرد. این در حالی است که جامعه جهانی از طالبان میخواهد که حکومت همشمول تشکیل بدن. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چرا طالبان نمیخواهند که مقامهای جمهوری در حکومتشان جای داشته باشند؟ حکومت فراگیر در افغانستان چه معنایی دارد و چگونه میتوند تشکیل شود؟ کدام نظام ها میتونن پایدار باشند؟ در این در امواج آزادی گپ میزنیم با تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، و میرویس آشفته، مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم و کارشناس امور سیاسی. نظریات شما مخاطبان هم بدون شک برای ما مهم است. به این شماره ها میتونین زنگ بزنین: 420-221-24601. این هم نشانی سکایپ ما، رادیو نقطه آزادی، RADIO نقطه AZADI. جناب آسی، شما میدانین که در منازعه طولانی افغانستان بازیگران مختلف نقش داشتند در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جهانی نقش بازیگران مشهود بوده به درجه های متفاوت. حال سوال ایست که چرا طالبان نمیخواهند که مقام های پیشین، چهره هایی که متنفذ پنداشته میشن، یعنی همو زینفان محلی و ملی در حکومتشان جای داشته باشن؟
طالب ها و امارت اسلامی باید از تاریخ درس بگیرن و افغانستان خانه تمام افغان ها بکنن. افغانستان یک تنوع داره و در افغانستان اقوام و اقشار مختلف است. و اگر تاریخ معاصر افغانستان رو ببینیم، حداقل در سن سال ما 4 رژیم سقوط کرده و هر رژیمی که آمده خواستن که حکومت ها رو یک دست کنن و تنوع افغانستان رو نظر نگرفتن و ظرفیت هایی که وجود داشتن و بسیار ایدئولوژیک عمل کردن. شما ببینید وقتی که کودتای 7-8 شد، در زمانی که کودتای کمونیستا شد گفتن که باید تنها از خلق و پرچم باشین اگر میخواین در حکومت کار کنین. مجاهدین که آمدن گفتن ما یک مدینه فاضله را میسازیم و خود ما کسی که مجاهد نبود در حکومت جای نداره و دیگرها کافر است و مرتد است و موارد دیگری. وقتی که طالب ها آمدن امارت اولی گفتن تا طالب نباشی مجاهد کمونیست و دیگرها را ما در حکومت کار نداره. به همین ترتیب جمهوریت یا در کمپاین اینوان اگر نمی بودی یا اشرف غنی یا دکتر سپه عبدالله در حکومت جای نداشتیم. و حالا هم که طالبان آمدن با این شعارشان باعث از این میشه که یک تعداد زیاده از ظرفیت های افغانستان که ظرفیت های ملی هستند اونا به سیاست و به فساد و به اینا دست نداشتن و در این وقت باید افغانستان خانه تمام افغان ها بسازن. بنابراین این یک مورد است که یک درس و عبرت تاریخی است که هر رژیمی که از ظرفیت های افغانستان استفاده نکرده و هر حکومتی که استفاده نکرده باعث سقوطش شده و در این وقت باعث ازی شده که یک تعداد زیاد از ظرفیت های افغانستان برند دیگه جای استفاده شن یا بر علیه از حکومت استفاده شن. مورد دیگه است که تا هنوز طالبا قانون اساسی خود و دیدگاه خود نسبت به حکومتداری واضح نساختن. همیال هم که حکومت سرپرست از اینا وجود داره به اساس کدام قانون اساسی وجود داره؟ ساختار و حکومت از اینا چیست؟ قوه اجراییه و مقننه و قضایی از اینا کجاست؟ و اینا به کی پاسخگو هستن؟ مشروعیت داخلی و اجماع داخلی خود از کی میگیرن؟ و باز بعد از او اینا به دنبال مشروعیت خارجی هستن. شما تا زمانی که مشروعیت داخلی نداشته باشین چطور مشروعیت خارجی رو میخواین؟ افغانستان کمونیست خودم داره، مجاهد خودم داره، طالب خودم داره، تکنوکرات خودم داره و اقشار مختلف خود داره
و نظریات هم در افغانستان متفاوت هست، دیدگاه ها متفاوت هست. جناب آسی، نکته کلیدی تان را یادداشت کردم که تاریخ افغانستان چی چیز را نشان میده. حکومت های یک حزبی، تنظیمی، گروهی و تکرایی چقدر پایدار ماندن، چه درس های آموخته شده از تاریخ. تا لحظات دیگر در این مورد نظریات